بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن على اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که اولاد کیفیت ارث بردنشان به چه شکلی هست. خب خود اولاد که معلوم است و بحث کردیم و جزء طبقه اولند و کیفیت ارث بردنشان روشن شد، اما درباره اولاد چند مطلب است. مطلب اول این که آیا اولاد با ابوین مقاسمه میکنن، در یک رتبه قرار میگیرن، در ارث بردن به اونها مشارکن، چنان که پدران اولاد با ابوین در یک رتبه بودن، در ارث بردن با هم مقاسمه میکردن، آیا اولادم مثل ابوینشان هستن مقاسمه میکنن با ابوین یا نه؟ اگر اینا باشن و ابوین، صدوق میگه که نخیر، ارث و کلن ابوین میبره و اولاد با ابوین مقاسمه نمی کنن. این یه بحثه. بحث دوم اینه که اولاد را ما کل اولاد مستقل حساب کنیم یا نه، اینا نصیب من یتقرب و بهرا میبرن. اولاد بنت و اولاد ابن فرق داره، ولو همشان مذکر باشن مؤنث باشن، اینا خودشان را مستقل حساب نمی کنیم لذکر مثل حضر انسایین، بلکه باید بینیم که اینا به چه وسیلهی به اون میت تقرب و ارتباط دارن. اولاد بنت نصیب بنت را میبره، اولاد ابن نصیب ابن را میبره. اینم یک مطلبه. مطلب سوم این که بعد از اینکه نصیب میت تقرب را بردن، آیا اولاد ابن و اولاد بنت ما بین خودشان لذکر مثل حضر انسایین قسمت میکنن یا نخیر در قسمت ما بین خودشان فرق دارن؟ اولاد ابن لذکر مثل حضر انسایین، ولی اولاد بنت مثل کلاله امی باشن که به سویه قسمت میکردن ولی مذکر و مؤنث باشن. خب بنابراین سه چهار تا بحث اینجا نسبت به اولاد وجود داره. بحث ما با توفیق پروردگار متعال فعلا در اون قسمت اوله، اون این بود که اولاد آیا مقاسم ابوین هستن یا نیستن. مشهور گفتن که اولاد به جای پدرانشان هستن، به جای مادرانشان هستن، مقاسمه میکنن ابوین را، خلافاً صدوق که گفتن خیر، اولاد با ابوین مقاسمه نمی کنن و سهم و ارث همش مال ابوین خواهد بود. خب حالا اینجا برای خاطر روشن شدن مطلب یک مقداری از اقوال نراقی در مستند جلد 19 هم که بحث ما در جلد 19 طبع جدید مستند نراقیه. در جلد 19 هم صفحه 186 هم طبع جدید، سابقا مستند در دو جلد چاپ شده بود، الان در جلدهای متعدد، البته با مطالب خیلی خوبی در پاورق ذکر فهرست ها و منابع هست. نراقی در مستند جلد 19 هم صفحه 186 هم فرموده که البحث الرابع فی میراث الاولاد، ببخشید فی میراث اولاد الاولاد و فی مسائل، المسئله الاولى الحق المشهور الحق المشهور ان اولاد الاولاد و ان نزلو یرسون مع الابوین او احدهما، که آباه این هون مقاسمه است که شرایع تعبیر کرد به اولاد و اولاد با ابوین با هم ارث میبرن به جای پدر مادر خودشان نشستن و اینطوریه. ذهب الى ذلك الفضل حضرت شازان و الکلینی، کلینی در اول بحث ارث روایات که ذکر کرده اول همین را ذکر کرده که چون صدوق بعد از اون یک رأی دیگه داره، ایشان اینطوری گفته به این که نخیر این اولاد و اولاد مثل همون پدر مادرشان هستن، با ابوین مقاسمه میکنن. ذهب الى ذلك الفضل و الکلینی و شیخان، شیخ مفید و شیخ طوسی و سیدان، سید مرتضی و ابن زهره و العمانی و دیلمی و الحلبی و الهلی و القاضی و الکراجکی و عامت من تأخر عنهم. راسته این قول مشهوره، ولی ذهب الصدوق فی المقنع و الفقی الى انهم یمنعون بالابوین او احدهما، گفته نه خیلی اینا ممنوعن، اگر ابوین اگر باشن دیگه اولاد اولاد ارث نمیبره. گفته انهم یمنعون بالابوین و احدهما ولا یرثون الا مع فقدهما، اولاد اولاد در صورتی که ابوین مفقود باشن ارث میبرن، ولی اگر اینها باشن و ابوین باشه، ابوین مانند از ارث بردن اولاد اولاد. و یه سر من الوافی المیلو الی نراقه میگه که ملا محسن فیضی کاشانی هم در وافی میل به همین قول، قول ابن باوه کرد. لنا بعد الاجماع المحقق، حالا خب بالا اقواله، اما از لحاظ ادله دیروز گفتیم صاحب جواهر استدلال کرده به سه چیز. اول اجماع که گفتیم این قبیل اجماعات چون مدرک مجمعین معلومه دلیل مستقلی محسوب نمیشه، ولی صاحب جواهر استدلال کرده اول به اجماع، بعد به آیات قرآن یوصیکم الله فی اولادکم لذکر محض حظ الانثیین، گفته این خداوند میگه به این که اگر میت ولد داشته باشه چی نداشته باشه چی. ولد لغتن، ولد میشه لغتن، ایشان میگن اعم است از ولد بلاواسطه، یا ولد ولد، یا ولد ولد ولد. خلاصه این دلیل دوم صاحب جواهره. خب در بلد مجازی کدامه؟ آیه صاحب جواهر میخواد ادعا کنه کلمه ولد حقیقت هست در ولد بلا واسطه و مل واسطه. بله؟ نه، ما کلام جواهر داریم نقل میکنیم، جواهر دارم میگم، جواهر داریم نقل میکنیم. صاحب جواهر میگه به این که ولد اعم است از ولد بلا واسطه و مل واسطه، لغتن و عرفن حقیقت است، کلمه ولد حقیقت است در اعم از بلا واسطه و مل واسطه و بلا واسطه. این دور باشه صاحب جواهر ما خواهی بگیم، خب صاحب جواهر داره. خب در قرآن کریم بعد جا داریم که کسی شکی نداره که اعم مثل حلائل و ابنائکم، که حلائل و ابنائکم که بر شما حرام است، اعم از این که ابن باشه، ابن ابن باشه، ابن ابن باشه. اینا میخوان بگن که در قرآن کریم کلمه ولد و ابنا و اینها در یک معنی عامی مستعمله و عرفانم این چنینه، اعم است از این که بلا واسطه باشه یا مل واسطه. صاحب جواهر ادعا میکنه، بعدم بس ادعایشان دارم میگن، صاحب جواهر میخواد ادعا کنه کلمه ولد اعمه، وقتی اعم شد دیگه احتیاج به چیزی نداریم، برای خود همون ادله و قرآن که دلالت داره به این که ولد با ابوین باش اولاد داشته باشه، میت این است نداشته باشه این است، خب ولد ارثش این است، اعم از این که اون ولد بلا واسطه باشه یا مل واسطه. این دلیل دوم جواهره و به این بحثم باز مبتنی است که آیا سادات که از طرف مادرشان نسبشان میرسه به هاشم، اینا اولادن، اینا هاشمی هن، اینا ما یا خمس به اینا میرسه یا خمس اختصاص داره به کسانی که از طرف پدرشان برسن، اونم تقریبا با این بحث ارتباط داره. صاحب جواهر در جلد 16 جواهر که خمس رو اونجا ذکر کرده، صاحب جواهر در جلد 16 جواهر، چون سید مرتضی در اینجا از کسانی است که قائل است به این که ولد اعم است از این که به واسطه دختر به انسان انتساب پیدا کنه یا واسطه پسر، از این جهتشان قائل است به این که سادات که طرف مادرشان، یعنی کسانی که طرف مادرشان انتساب دارن ساداتن و خمس هم به اونها داده میشه. بیشتر تمسک فشار کلام ایشان به اینکه پیغمبر صلوات الله علیه و آله خب رجب حسن و حسین فرزند منن دیگه، شک نداره، و حسن و حسین هم که اثر مادر با پیغمبر ارتباط داشتن. بعد این بحث صاحب جواهر در جلد 16 ذکر کرده، در جواب سید مرتضی ایشان میگه ما قبول داریم که اولاد دختر هم که از طرف دختر به انسان ارتباط پیدا کنه اولادن، و اون شعری که بعضی از عربا گفتن، اون شعر میگه ما قبول داریم، اون شعر جاهلی است، بنونا بنو ابنائنا و بنو دختران ما بنات الرجال العبائد، یعنی شعر ما داریم، این شعر داریم. ایشان میگه این شعر ما قبول نداریم، نه خیر ما قبول داریم که اولاد عمه، ولی میگه در کتاب خمس یه چیز دیگه داریم، اون خمس نسی خمس مال هاشمی است و در میان عرب ها مسئله این قبیله خود خیلی مهمه، برای خاطر اینکه الان میبینیم این که اولاد دختر شما را اولاد شما میدانن، ولی نام فامیلیش با شما فرق داره، شما نام فامیلی تا نیریست و نقویست و تقویست، ولی در اون اولاد دختر نام فامیلیشان چیه؟ مهدویست و مثلا فرض کنید که اهلویست و اینا. و اینجا میگه در باب خمس ما روایات ها اینطوری مطلبیون هاشمیون این قبیل تعبیرات داریم، چون تعبیرات روایات خمس این چنینه، از این جهتشان میگن که اگر کسی از طرف مادر انتصاب پیدا کنه اون خمس بهش نمیرسه، چون برای خمس نیست مال اولاد پیغمبر، اینطور نیست، در خمس اینطوریست که هاشمی باشه مطلبی باشه، این قبیل عبارات. و ما مرسوم میبینیم میان اهل عرف همیشه نام فامیلی فرزندان دختر رو نسبت میدن به اون که اون پدر اون بچه، پدر اون یعنی شوهر اون دختر از چه فامیلیه. اینجا میگه اینطوریه، صاحب جواهر اینطوریه، حالا کار نداریم. خلاصه بحث ما این است به این که آیا ببینیم در اینجا اولاد با ابوان جمع میشن، بعضی ها تمسک با آیات قرآن کردن، از جمله در مانان و صاحب جواهر و تبعه المسالک، مسالک هم شهید ثانی در جلد 13 مسالک صفحه 122 ایشان هم تقویت میکنه همین که اینا اولادن. بنابراین آیات قرآن همونطور که شامل اولاد بلاواسطه است، شامل اولاد ملواسته هم هست. در مقابل اینها انکار کرده، اشد انکار همون نراقیه، نراقیه یعنی قبول نداره، قبول داره که اولاد و اولاد را اولاد بگن، میگه هازا لیس به ولد، هازا ولد و ولدی و لیس به ولدی، این صحت سلب علامت آن است که اطلاق اگر باشه اطلاق مجازی است. بله، از این جهت میگه آیات قرآن در اینجا به درد ما نمیخوره، یعنی برای ما دلیل نمیشه، باید بریم سراغ روایات. عمده دلیل در اینجا همینطور هم است، عمده دلیل به نظر بنده هم در اینجا روایات ماست، چون در آیات این مناقشه را میتوان کرد که آیا عرفاً و لغتاً ولد 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 است، یعنی خیلی صحت سلب داره، میگه هازا لیس به ولدی، اینطور میگه، میگه هازا ولد و ولدی و لیس به ولدی، معلوم نیست عرفاً واقعا صدق به طور حقیقت باشه و اینطور چیزا باشه. بنابراین عمده دلیل روایاته. حالا ما امام رضوان الله علیه، همچون ما کلام ایشانی میخوانیم، امام رضوان الله در تحریر وسیله ایشان هم همینطور کرد. آخه مجاز راجح هم دلیل نداریم بر تقدیم مجاز راجح بر حقیقت، دلیل نداریم بر این. ظهور عرفی میزانه. در ظهور عرفی اگر اولاد ظهور داشته باشه در ولد بلاواسطه، خب ظهور مطابع ظاهر الفاظه. اگر ظهور داشته باشه در ولد بلاواسطه، که نمیتونیم ما از این آیات استفاده کنیم که ولد هم همون حکم داره. بنابراین باید ما بریم سراغ روایات ما، کلام امام رو مارسن. امام رضوان الله در تحریر اصحاب بودن که دو تا مطلب دارن، نقطه اصابع الولد و ان نزل. بله، الولد و ان نزل واحدن کان و متعددن و انو یمن الابوین اما زاد علی صدس. بله، این اون مربوط به حجبه، چنانکه خود اولاد حاجبن، میخواه بگه اولاد هم حاجبن. این یه مطلبه، نه مشهور همینطور میگید. دوم گفت اولاد الاولاد و ان نزلو یقومون مقام الاولاد فی مقاسمت الابوین و حجبه من علی السهمین الی ادناهما. بله، اولاد و ان نزلو قائم مقام خود اولادن، در این که ابوین را مقاسمه میکنن، با اونا مشارکت میکنن در ارث بردن، یکم ابوین را حج میکنن، چنان که خود اولاد حاجبن، اولادم حج میکنن ابوین را از اعلی السهمین الی ادناهما. خب این قول مشهوره. مخالف این قول فقط صدوق است که دیگه بعد صدوق یک کسی، حالا ایشان میگه وافی میل کرده، چون وافی هم خب رخ مردم از خیلی به اخبار نه، وافی میل کرده به این قول. ولی فقهای ما نوعا دیگه همینطور قائلن که عرض کردیم. حالا دلیل دوباید این عمده دلیلم روایاته. خب روایات دال بر مشهور که دیروز مقداری از اون عرض شد، خبر اول از باب هفتم از ابواب میراث ابوین و اولاد، صفحه 449 جلد 17 وسائل. خب خبر اولش این بود، سندش هم خواندیم دیروز، عبدالرحمن حجاج عن عبدالله علیه السلام قال بنات الابن یرثن اذا لم یکن بنات کن مکان البنات. خب اصل ارث بردنش اگر بود دیگه این تفسیر نه این فرمود که میگه این قائم مقام بنات هم بنات الابنت یرثن اذا لم یکن بنات کن مکان البنات. شارع مقدس که چیزی بفرماید خب نظر به حکم داره دیگه. شارع میگه این قائم مقام هستن، اون حکمی که برای اون جعل کردیم برای این هست. خود بنات چنان که مقاسمه داشتن با ابوین، بس بنات البنات هم همون مقاسمه با ابوین دارن، همون حکم دارن. این خبر اول از باب هفتم از ابواب میراث ابوین و اولاد جلد 17 وسائل. خبر دو هم تقریبا همینطوره. خبر دو ابن الابن یقوم مقام ابی. خب یقوم مقام ابی معنیش است این قائم مقام است، یعنی اون حکمی که او داره اینم داره، حکمی که او داشت مقاسمه ابوین بود این همون حکم داره. خبر اول و دوم از باب هفتم که سندش دیروز هم عرض کردیم و خواندیم. خب و حدیث پنج از این باب دقت بفرمایید. خبر پنجم از عبدالرحمن بن حجاج، همون شخصی خبر اول داشت، اون گفته که انی عبدالله علیه السلام قال ابن الابن اذا لم یکن من صلب الرجل احدون قام مقام الابن و ابنت البنت اذا لم یکن من صلب الرجل قامت مقام البنت. اگر از صلب کسی نمیشه این جای اون مینشینه، جای اون مینشینه، همون نقشی که اون داشت این داره، یعنی همون حکمی که اون داشت این داره. همونطوری که او مقاسمه میکرد ابوین را، اینم ابوین را مقاسم میکنه. صریح‌تر از همه اینها خبر سوم از باب 18، خبر سوم از باب 18 از ابواب میراث ابوین و اولاد، صفحه 467. خب این خبر سوم از باب 18 هم از ابواب میراث ابوین و اولاد، این همون خبری است که چند روز قبل خواندیم. دولت داشتن بر این که همون داشت اینجا که فریضه به 24 جا قسمت میشه، به 12 جا قسمت میشه و اون بقیه رو اخماسان بود و ارباعان بود. این همون خبره، همون خبر که دولتش ابوین با بنت واحده اخماسان میبردن، اگر نه خیلی گاهی از اوقات بود که ارباعان پدر نبود، مادر بود، ارباعان بود. این همون خبره، منتها یه ذیل داره. ذیلش خانو ذیلش اینجا به درد میخوره. ذیل این حدیث اینه، خبر سوم از باب 18 از ابواب میراث ابوین و اولاد در صفحه 467 جلد 17 وسائل 20 جلدی. فإن لم يكن ولدون، ذیل خبرین از حضرت ابی عبدالله و ابی جعفر علیهم السلام از هر دو. فإن لم يكن ولدون و کان ولد الولد ذکر اناسن فإن ده منزلت الملد، ولد ولد مثل ولد، و ولد البنی به منزلت البنی، یرسون میراث البنی، و ولد البنات منزلت البنات، یرسون میراث البنات. این به دو مطلب دولت داره. اول این که ولد ولد منزلت ولده که محل بحث ماست. بحث دوم بعد خواهد آمد که ولد ولد حکم کسی که به اون وسیله با میت ارتباط میکنه میبره، یعنی ولد البنات سهم بنات را میبرن، ولد البنین سهم بنین را میبرن. اون مطلب این داره دیگه بعد. یارسون میراث البنات و یحجبون الابوین و الزوجین عن سهامهم، حجب هم دلالت داره. ولد ولد یحجبون الابوین و الزوجین عن سهامهم الاکثر و ان سفلوا به بطنین و ثلاثه و اکثر. ولد ولد علاوه از اینکه با ابوین مشارکن، اینا میان حجب هم میکنن، مادر را از ثلث به سدس میارن. این یک حجب. مطلب سوم این است که اینا با اون زوج و زوج جمع بشوند، همونطور که خود میت ولد داشت بلاواسطه سهم میت را از اعلا به ادنا می آورد، نصف را میکرد ربع در شوهر، در زن ربع را میکرد ثمن. اینجا همینطوره، اینجا میگه به این که بله یحجبون الابوین و الزوجین عن سهامهم الاکثر و ان سفل به بطنین و ثلاثه اکثر. یرسون ما یرسو بلد السل، یرسون ما یرسو بلد السل، خیلی صریحه این. و یحجبون ما یحجب بلد السل، یرسون ما یرسو بلد السل و یحجبون ما یحجب. این خیلی قویه، یعنی از دلالت ها. ولی نراقی به همین تکیه میکنه این خبر، منتها ما معارضه را باید ببینیم. خب بنابراین ما اخباری که دلیل مشهوره به عرض رسید در مقابله بینیم که صدوق ابن وابه چه دلیل داره که اینجا حرف دیگه گفته، گفته لا یقا اینا با ابوین مقاسمه نمی کنن. بله ابن وابه هم به دو حدیث تمسک میکنه، یکی روایت عبدالرحمن ابن حجاج. این عبدالرحمن ابن حجاج در این باب هفتم سه تا روایت داره، عجیبه. یک نفر سه تا روایت داره، یک روایتش به نفع صدوقه، یکیشم به نفع، دو تاشم به نفع ماست، یکیشم قدی مشتبه ماننده. خب بنابراین اگه یک نفر سه تا خبر داشته باشه باید دقت بیشتری کرد. آیت اللزمه آیه بروج علالله مقامه که از فواید مهمی که از درس ایشان بنده در خاطرم است این است که ایشان یک راوی چند تا حدیث داشت در این مطالبی داشتن. اولا می فرمودن که ما می دانیم این یک نفر سه دفعه از امام نشنیده، یک دفعه از امام شنیده. این نمیشه که این یک نفر سه دفعه اینا از امام بپرسه و امام سه تا جواب بده. این مسلمان این شخص یک دفعه خدمت امام رسیده، یک دفعه سوال کرد، یک دفعه جواب گفته. بعدا فهمیدی که نقلای مختلف، این معلومه از اختلاف در نقل به وجود آمده. این از اعتبار اون سه تا میکاهد. سه تا خبر را سه نفر بگن، خب معلومه خیلی استقلال دارند و هر کدام هر لفظی گفته، اون لفظ خب استحکامی داره، ظهوری داره و خیلی قوی. اما اگر یه نفر سه تا خبر نقل کرده از امام در یک موضوع ولی تفاوت دارن، این باعث به یکی تزلزلی بالاخره در عبارت به وجود آمده. حالا این تزلزل یا از خودشه گاهی از خودشه، چون برای خاطر اینکه ایشان می‌فرمودن بعضی از روات راوی نیستن. مثلا فرض کنید که صفوان جمال با صفوان یحیی خیلی فرق داره، برای که صفوان جمال یک جمال است، این شتربان است، این گاهی آدم خیلی خوبیه، گاهی خدمت امام میرسه، برای صفوان یحیی که از روات است، یکی از فقهای رواته، خیلی فرق میکنه. این است که اون صفوان جمال اون طرف افراد عوام مانند که به خدمت امام میرسه، خب اون بلد نیست خیلی اون الفاظ و عبارات را به اون دقت ضبط کنه، بیان کنه. اما به خلاف صفوان یحیی خودش یه فقیه هست، خودش یه راوی خیلی زبردست و فرق میکنه. حالا این عبدالرحمن حجاج هم سه تا خبر داره در همین باب، در این باب هفتم. دو تا، یکی از خبرهاش به نفع مشهور است، همون خانی و آخانی، خبر اول باب. یک خبرش هم به نفع صدوق است، یک خبرش هم قابل توجیه هست. بله، خب حالا ایشان یکی از دلایل های صدوق همین این خبر ارسلان که خبر چهارم این باب است. خبر چهارم باب چی میگه؟ همون عبدالرحمن. البته سند خبرم خیلی خوبه، انی عبدالله نیست. حالا بنات الابن یقوم مقام الابن اذا لم یکن للمیت بنات ولا وارث غیرهن. میگی بنات ابن جای مادرشان می نشینن، درسته که وارث غیر از آن نباشه، بس اگر ابوین باشه دیگه نیست، اگر باشه دیگه نیست. میگه بنات الابن یقومن مقام الابن اذا لم یکن للمیت بنات ولا وارث غیرهن، و بنات الابن یقومن مقام الابن اذا لم یکن للمیت ولدن ولا وارث غیرهن. این هم صدوق اینطوره، بی خبر تاسو کنه. میگه این دلالت داره که بله اولاد ارثی برن، اما در جایی که پدر و مادر ابوین میت نباشن، میگه والا وارثون غیرهن نه. این یکی از دلایل صدوق اینه. خب این خبر چهارم از باب هفتم از ابواب میراث ابوین و اولاد. خب حالا همین عبدالرحمن خبر پنجم مال اینه، خبر یک و چهار و پنج مال همین شخصه. حالا چی میگه به پنجم؟ عن ابی عبدالله علیه السلام قال ابن الابن اذا لم یکن من صلب الرجل احد قام مقام الابن و ابنة البنت اذا لم یکن من صلب الرجل احد قام مقام البنت. اینم خبر ما نشان نیست. پس سه تا خبر این شخص در این باب داره. حالا مطالعه که این فکر این انشان داره چون چهارشنبه است، مطالعه که برای شنبه جواب بدیم. روز چهارشنبه است یک مقداری هم همان احادیث و مطالبی که عرض میکردیم. ما عرض کردیم که در اصول کافی در همون باب عقل و جل خبری از سماعت ابن مهران، حضرت ابی عبدالله علیه السلام فرمودن اعرف العقل و جنده و اعرف الجهل و جنده. سماع گفتن که ابن رسول الله هر چی شما فرمودید ما میدانیم، نفرموده باشید نه، معناش چیه؟ فرمودن بگید که بله خداوند متعال عقل را از نور آفرید و جایگاه بلندی در خلقت داره و برای عقل 75 سپاه قرار داد. سپاه این سپاه 75 سپاه، سپاهی در خدمت، فرق بین سپاه و سپاهی این است، سپاه به اون لشکر میگن، به اون جمع، اما سپاهی به یک نفر گفتن که بلند که سپاهیه. فرمودن به این که خداوند متعال برای اون 75 سپاهی لشکر قرار داده و جهل را هم خداوند متعال از عجاج و از ظلمت آفریده، تشبیهاتی است، و خداوند برای اونم 75 واحد سپاه قرار داده. بنابراین اون یک مجموعه است، اینم یک مجموعه است، اون یک منظومه است، این یک منظومه است. در مرکز منظومه نورانی عقل واقع شده، در مرکز منظومه ظلمانی جهل واقع شده. حالا این سپاه ها را از شمردن یکی آخر فرمودن که این صفات مربوط به عقل لا یجتمع الا در نبی یا کسی که امتحن الله قلبه و ایمان. از جمله که فرمود البته گفت الخیر و وزیر عقل و شر و وزیر جهل که توضیح داده شد. بعد فرمودن به این که الجهاد و ضده النکول، جهاد از جنود عقل و ضد آن نکول از جهاد که از جنود جهل. ما عرض کردیم که امروز در چند لحظه شاید بتانیم که انواع جهاد را به عرض برسانیم. بله، انواع جهاد در اسلام در قرآن مجید چند جور جهاد هست. یکی از جهادها جهاد با مال. در 6 جای قرآن جهاد با مال ذکر شده. خب بله، برای خاطر این خب جهاد احتیاج به هزینه داره. کسانی که در راه انجام جهاد متقبل هزینه میشن، برای تأمین مخارج گام برمیدارن، یک نوع جهاد است. این یک نوع جهادی است، گذشته از مال در راه انجام جهاد الهی. از جمله که این آیه است: یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم. از آیات سوره صف. سوره صف هم سوره 61 قرآن کریمه. خلاصه در 6 جا قرآن مجید یک نوع از جهاد را جهاد با خرج مال، حتی یه جا داره که و انفقو اسرلا و لا تلقو بعید کنید از تحلکه، انفاق کنید، شأن نزولی جهاده. در راه جهاد مال هم خرج کنید، چون مال خرج نکنید شما بالاخره نمیتونید پیشرفت نمی کنید، وقت با دست خودتان برای خودتان حلاکت به وجود میارید. و انفقو اسرلا و تلقو بعید کنید تحلکه. بنابراین یک نوع از جهاد جهاد با مال. خب این یک نوع. دوم جهاد با بیان است، که انسانی که دارای مایه علمی است اولا. خب دوم این که بیان یک نعمت بزرگی است، همه کس اون بیان قوی را ندارند، و این یک موضوع تقریبا موهبتی مانند هم هست، هرچند که سعی و تلاش تأثیر داره در قدرت بیانی، اما عمدش اون جنبه موهبتی. بعضی از لحاظ بیان خب قوی هستن. خب این یک نوع جهاد کسی که داشته باشه، که امام صادق علیه السلام به هشام ابن حکم یا شیخ عباس قمیان در صفحة البهار در همان ماده ها و شین و میم در حالات هشام نوشته. هشام که کتاب بزنش، هشام خدمت امام صادق علیه السلام رسید که هنوز بر چهرهش درست مو نیامده بود. در خدمت حضرت صادق علیه السلام صحابه اصحاب بودن که معمر مسن، ولی امام صادق برخواستن تعظیم کردن، این را در صدر مجلس نشاندن. ولی حضرت حس کردن که این تکریم برای حضار اون مجمع گران آمد، فرمودن که حاضر ناصرنا به قلبه و یده و لسانه، این اون بیانی که داره با قلب و ید و لسانش به ما کمک میکنه. علامه علیسی رحمت الله علیه در بحار الانوار در اوائل جلد دوم یک حدیث ذکر کرده. حضرت عسکری علیه السلام فرمودن که پدر من حضرت هادی علیه السلام، حضرت هادی هست نشسته بودن که در اون مجلس هم خب هاشمیین و سادات و اینا بودن، و یک نفر شخصی که نسبش غیر هاشمی بود در اون طرف های مازندران به کسانی که اهل علمن و ولیکن سادات هستن میگن رشنیق، رشنیق میگن به شیخ ها میگن رشنیق، به کسانی که حالا نمیدونم در قوم یا جای دیگه هم لفظ محلی داره یا نه، ولی در اونجاها به کسی که معمم است و ولی سید نیست چی میگن؟ بله میگن رشدیق میگن. خلاصه یک آدمی که اهل علم بود اهل علم بود ولی خب ساده بود. وارد شد، حضرت هادی علیه السلام از جای خودشان برخاستن، جلد دوی بهار صفحه 13 تا 14. حضرت هادی از جای خودشان برخاستن و این شیخ رو بردن بالای مجلس نشاندن، خیلی احترام کرد، بلکه استقبالش رفتن، چند قدم بر بردن شیخ رو بالای مجلس نشاندن. حضرت نگاه کرد که دید که این احترام این طور به این شیخ برای اون سادات که اونجا نشستن خیلی گران آمد. حتی یکی از اونها اعتراض کرد، اعتراض یعنی استیضاح کرد، گفت ابن رسول الله شما یک نفر را از شیوخ میارید اینقدر احترام میکنید، خب این سادات هاشمی هن اولاد بنی عبدالمطلب هم فلان هن، این چی میشه؟ حضرت فرمودن که مگر شما قرآن نخوندید که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، این صاحب علم است. بعد فرمودن که به من رسیده که این در اون یک مجمعی بحث کرد با یک ناسبی و اون ناسبی را این شخص محکوم کرد. این عبارت من جنج مشتم ان کسر هازا لفنان ناسب به حجج الله التي علمه ایاها لأفضل الله من کل شرف کن نسب. شکست دادن این شخص اون ناسبی را که از دشمنان ما بود، این با اون مباحثه کرد و اون را شکست داد، محکوم کرد، این کارش افضل است از هر شرافت نسب، این کار این شیخ افضل است من کل شرف کن نسب. بنابراین حالا ما اینو بخواهم بگیم، یک نوع از جهاد، جهاد با بیان است، حالا مثل شاعر ابن حکم باشه یا نه خیر کسی که هست طبع شعر داره، مثل دعبل خزائی، کمیت ابن زید اسدی، اینا در نزد ائمه علیه السلام اینقدر تقرب داشتن به واسطه این بود که اینا با اون بیان خودشان در اون زمان که بیان اینا خودش یک دستگاه تبلیغاتی مهمی بود علیه بنی امیه و بنی عباس و تقویت حقانیت اسلام و فرهنگ اهل بیت علیه هم السلام، این دو بقیه انشاءالله برای بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.